مردم زمین، سلام. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 30 پادکست ایستگاه فضایی هستید. به عبارتی آخرین قسمت از فصل سوم این ایستگاه رو میشنوید. با ساکنان ایستگاه فضایی قرار گذاشتیم در این اپیزود آخر درباره یکی از جسورانه، ماجراجویانه و بلند پروازانه ترین مأموریت‌های فضایی پیش رو صحبت بکنیم. مأموریت آرتمیس، سفر دوباره برای قدم نهادن بر خاک جایی به غیر از سیاره زمین، سفر به ماه و قدم گذاشتن اولین زن ساکن زمین بر خاک کره‌ای دیگر. در این ایستگاه محمد صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی و مارال کوشکی کجاست بچه؟
والا من که خبر ندارم، هر چقدر تماس گرفتم باهاشون جواب تلفن فرمانده رو هم ندادن.
چطور صالح نظر؟
من قبل از اینکه اشاره بکنم که ایشون کجا هم، یادآوری بکنم در دو اپیزود قبلی شما از فرماندهی خل شدین خانم میرسلطانی.
راست میگن خانم میرسلطانی،
به حرف نیست آقای تیمار که رو کاغذ باید چیه.
خب رو کاغذ دیگه ما انجام دادیم.
نخیر، حکم من هنوز ابلاغ نشده، من هنوز فرماندم.
حکم به هر حال ممکنه رسیده باشه ها.
هر وقت ابلاغ شد به صورت فیزیکی به من دادین، من میپذیرم.
باشه، حالا به هر حال
در هر صورت شما فرمانده نیستی.
خب شما تو اون اپیزودی که راجع به پیام‌های فضایی بودیش کجا بودین؟ شما خانم کوشکی که نبودید.
من یک مأموریتی داشتم به یک سیاره دیگه، الان از اون سیاره برگشتم.
الان برگشتین؟
اپیزود قبلی که بودین چرا؟ خب طرفاتون زد و نقیزه.
خب سوغاتی آوردن برامون. اصلا این من نمیدونم ماجرای فرماندهی بالاخره با تکلیفش روشن میشه.
مگه
ارز فضایی هم مگه ما داریم؟
یک سیاره دیگه تو رفتی.
بله، ارز فضایی داشتش واسه خودش. وا
در میزنه؟
شاید خانم کوشکیه.
یا الله
مگه زنگ نداره اینجا؟
صدا مردونه.
یا الله یا الله
این آقا نمیدونن ایستگاه ما زنگ داره. من فرمانده ایستگاه بودم، همه امکاناتو گذاشتم اینجا.
والا بعید میدونم زنگ تا حالا خرابه.
آقا تیمار میخوا شما بفهمید درو باز کنید.
آقا اینجا هوا نیست، درو باز کنید.
هوا نیست که بذار من برم درو باز کنم ببینم کیه.
باز کن ببین کی.
منم دیگه آریام کی باید باشه؟
آریا کیه؟ دستت بیار تو ببینم.
شما هنوز اینجا
آریا مگه توی ایستگاه دیگه نبودش؟ اسم ایستگاه چی بود؟
بابا این دستم شما. بابا من پشت درم، من دستم تموم میشه.
دست آریا این شکلی نه،
دست آریا نیست.
آقا
ما رو گول نزنید خواهش میکنم. آقا
آقا
دفعه آخر محمد جواد اجکت و اشتباهی زد، اومد آشغالا رو بفرسته تو فضا، منو آشغالا با هم فرستاد. خب الان فکر کردین دسته چیه؟ من اینا رفتم، اینا الان ما سیستممون روبوتیکه، الان من سایبورگ شدم. من الان صبوری سایبورگ شما که اومدم اینجا.
یعنی چی؟ دستش چیزایی
عوض کرد. نه تنها دستم، الان ببینی اصلا کلا سیستمو عوض کردم. البته با عمل زیبایی اشتباه نشه، دماغ اینا مال خودم، طبیعی نچرالم، ولی سیستما روبوتیکه. یعنی الان مثلا من فکر کنم تو ایسکا درواز میشه. آتی ایسکای شما که قراز است، ایسکای خود.
ایسکای ما خب با این فرماندهی طبیعتاً همینه، ولی خوش باحالتون.
آقای صبوری هر چی دوست دارید بگید.
میشه درو باز کنید من بیام تو بعد بقیه صحبتو انجام بدم؟
پس اجازه بدید خوش آمد بگیم به آریا صبوری، عضو قدیمی و البته که حالا میشه گفت عضو جدید دوباره ایسکای فضایی. آریا خیلی خوش اومدی.
بابا خدا رو شکر باز کردید درو دیگه. گفتم محمد جواد ما رو فرد کرد تو هوا. شما باعث میشید خفگی دوچاره
دستتونه آقای صبوری
جان.
یه چیزی دستتون میبینم.
بله این خودم پختم.
چی؟
من دیگه اونجا که بودم تک و تنها، ما تو اون ایستگاه تک و تنهاییم. یعنی اونم ایستگاه رو شانسی پیدا کردم ها. یعنی
شما رها در فضا رسیدیم به اون ایستگاه.
آره یکی دیگه یه ایستگاهی کار کرده مایه
جورج کلونی توی فیلم گرویتی دیگه.
آره یکی دیگه ایستگاه گذاشته بود تو مدار و ما رفتیم توش. اونم شانس ما بود، همه که نمیتونه.
بله
ولی خلاصه اونجا تنها بودم، غم نبود محمد جواد و اینام بود. بیشتر داشتم دستورات آشپزی میدادم.
جای محمد جواد ترابی خالیه.
بله اینم خودم پختم.
چه خبره؟
بله
اسم شیرینی چیه آقای صبوری؟ شیرینی فز... میشه نکوبین روی میز ایسکا؟
نمیدونم جعبش بازم کوبی. بحثی که هست اسم خواه، شما میتونید خودتون اسم بذارید. من اینو به یاد محمد جواد اونجا تبخ میکنم، تنهایی هم میخورم، ولی گفتم میام سوغات برای شما بیارم.
خب خیلی دیگه شیرینیه، مثلا چی بذاریم؟
موجا
موجایی
از که چون آقای آریا درست کردم بذاریم آریایی،
شیرینی آریایی، یعنی ایستگاه فضایی
خیلی جاه طلبانه
شد. انشالله که دوست داشته باشین و خوشتون بیاد.
خب
خانم
شما هنوز فرماندهتون معلوم نشده.
هر کی فرمانده است لطفاً به ما 4 تا چای بده.
آقای تیمار بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الان شما نگفتید من فرمانده‌ام، من مشکل ندارم، ولی اگه الان این سنگ رو دادین دیگه نمیتونید پس بگیرین.
من توی قسمت‌های مهم ایستگاه فرمانده هستم، نه در زمینه چای.
همه قسمت‌های ایستگاه مهمه، خواهش می‌کنم دست کم نگیرید.
زمان ما که فرمانده فقط یه وظیفه داشتونم آشپزی.
آشپزی بود، یادش بخیر زمان
فکر کنم برای همینم منو لغو کردین.
نه برای اینکه حل کردین. غذاها رو می‌خوردی آره، قبول کن دیگه.
خب تست می‌کردم. یه موقع من غذا رو تست نکردم دیدم مریض
می‌شم.
دو قاشق 90 برگشت.
در سرزمین ربات ها طبیعتاً.
آره واقعا. هم خودم مجبور بودم بپزم، بعد مجبور بودم یه دوره‌ای مراقبت کنم. خیلی سخت بود.
عالیه، عالیه. پس چه خبری از این بهتر که آریان به ما ملحق شده و بهترین زمانه که بریم به ماه، سفر بکنیم به ماه، حالا که یک بار دیگه سودای سفر به ماه وجود داره با مأموریت فضایی آرتمیس که کلی در واقع داستان داشت. این اپیزود اختصاص پیدا می‌کنه به بازگشت دوباره انسان به کره ماه. صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. هفتم شهریور ماه 1401 قصد بر این بود که آرتمیس به فضا پرتاب بشه، به مسیر ماه بره، بره یه دور عجیب و غریب بزنه برگرده، نشد. دوباره به تعویق افتاد پرواز، رسید به 12 شهریور. 12 شهریور در زمانی که همه منتظر بودن که در واقع قررش موشک‌های بعد بگیم آریان دیگه، اگر
نه دیگه، ما اینجا با یه سامانه جدیدی مواجهیم، اسپیس لانچ سیستم یا SLS.
SLS در واقع قرار شدش که بره ولی باز نرفت، گفتن که اشکال فنی، نقص فنی به وجود اومده. داستان این اپیزود داستان سفر دوباره به ماه هستش. حالا اینکه کجاش در واقع روباتیک میشه که آریا صبوری حتما برای ما کلی حتما حرف خواهد داشت برای گفتن. اینکه چرا اصلا دوباره داریم به ماه برمیگردیم، دوباره همون شایعات درباره اینکه آیا واقعا 5 دهه پیش به ماه سفر کرده انسان یا نه مطرح شده، بر سر زبان ها افتاده و برای خیلی عجیبه، میگن مگه 50 سال پیش ما نرفتیم یه بار به ماه؟ به نظر میاد کار سختی نباشه، چرا دوبار تعویق افتاده؟ بعضیا حتی تئوری توتیا رو مطرح میکنن و میگن که اصلا اینجا میخوام بگن که خیلی کارشون سخته، خیلی خفنن، به خاطر همین دوبار در واقع ماموریت رو لغو کردن، گفتن اشکال فنیه چون ما میخوایم ایمن بریم. رئیس ناسا اومد سخنرانی کرد، گفتش که ما تا زمانی که مطمئن نباشیم به نوعی موشک رو روشن نمیکنیم، موتور رو راه نمیندازیم که بخوایم سفر بکنیم. اول با ساله شروع بکنیم، داستان چطور گذشت تو این مدت؟ اصلا میشه گفت این رویای آمریکاییه که دوباره داره اتفاق میفته؟ این بار در واقع شاید از ذهن و به نوعی میشه گفتش که از دل دونالد ترامپ بیرون اومده.
سالها پیش حوالی سال 2000 صحبت توسعه یک سامانه تحت عنوان سامانه کانسلیشن بود که برای سفرهای عمیق در فضا ازش استفاده بکنیم، ولی این پروژه و این صحبت‌ها دستخوش تغییرات متوالی شد با اومدن و رفتن دولت‌ها و تغییر سیاست‌ها، هی بالا پایین شد، بودجش کم شد، بعد یه بار رفتن رأی‌گیری کردن، یه بار کنگره دستور داد، خلاصه رفت و برگشتای زیادی شد که اون پروژه رو گذاشتیم کنار. تا سال 2016-2017 بود که دونالد ترامپ اومد گفتش که آقا یه برنامه‌ای باید باشه که ما بریم عملاً به ماه، دوباره انسان بفرستیم به ما. این کلمه دوباره رو تاکید میکنم برای اون دوستانی که فکر میکنن که نرفتیم،
تا حالا نرفته باشن.
دوباره باید بریم به ماه. و از 2017 تا الان پروژه آرتمیس در قالب فناوری هایی که پیش از اون توسعه داده شده بودن در حال انجامه و قرار بودش که هفتم شهریور آرتمیس 1 ما رو راهی جایی در نزدیکی قمر زمین بکنه، چند تا رکورد جذابو بشکنه و برگرده به زمین. ماموریت هم کاملا بدون سرنشین بود و برای تست SLS و کپسول فضایی اوریون و سایر سامانه هایی بود که برای این ماموریت طراحی شد.
به شما بگیم که تا این لحظه که در واقع داریم ایستگاه فضایی رو آماده برای پخش میکنیم برای شما، هنوز آرتمیس پرتاب نشده، به نوعی ماموریت آغاز نشده. ولی بریم سراغ اسم در واقع این ماموریت فضایی. ما 5 دهه پیش بشر ماموریت آپولو رو تجربه کرد. آپولو هوا کردن کار بسیار سخت و دشواری بود، ولی بالاخره در جنگ سردی که بین شوروی سابق و آمریکا بودش، آمریکا تونست یک قدم پیش بره، اولین انسان قدمش روی کره ماه بگذاره، نیل آرمسترانگ و ماجراهایی که اتفاق افتاد. شخصا چرا آرتمیس، اسم این در واقع ماموریت چرا آرتمیسه؟
خب چیزی که هستش اینه که ناسا خیلی علاقه به ثبت رکوردهای جدید داره و بارها بارها این کار رو انجام داده. یکی از اهداف اصلی ماموریت آرتمیس، تفاوتی که با ماموریت آپولو داره، این هستش که برای اول ما قرار هست که یک در واقع فضانوردان خانوم رو و همچنین فضانوردان رنگین پوست رو، البته توی آرتمیس 1 همونجور که سال اشتباه کرد سرنشیندار نیست و منظورمون آرتمیس 1 نیست، ولی در طی این ماموریت‌های آرتمیس، چون 3 تا بخش داره دیگه، آرتمیس 1، آرتمیس 2 و آرتمیس 3 که اون اصلیه که قرار فضانوردها بالاخره روی ماه فرود بیان، آرتمیس 3 هست و توی اون ماموریت ما حضور خانم‌ها رو داریم. اسامی این ماموریت‌ها و حالا خیلی چیزهای دیگه توی فضا از اساطیر و قصه‌ها و داستان‌های زمان باستان گرفته شده و توی اسطوره‌های زمان قدیم آرتمیس خواهر آپولو هستش و حالا اسم این ماموریت رو با توجه به اینکه حضور خانم‌ها و زنان رو توی این ماموریت داریم، اگر قبلی رو گذاشتیم آپولو، به خاطر حضور زنان حالا اسم ماموریت رو آرتمیس گذاشتیم.
و توی میبینیم که توی فهرست فضانوردانی که دارن آماده میشن، اسم یاسمین مقبلی هم در واقع به گوش میرسه. عکس‌ها و تصاویرش هم بیرون میاد که با همسرش و فرزندانش در واقع اون لباس فضایی رو پوشیده، خیلی در واقع دست به دست شده، به قول فرنگی‌ها وایرال شده.
شایعه فراگیری هم در واقع در مورد همین عکس خانم مقبلی بود
که
کنار استخ در حال تمرین هستن و من خودم اینو چند جا خوندم که گفتن که این داره این کارو انجام میده که برن زیر آب فیلم های تهیه بکنم برای سفر انسان به ما. و ماموریت آرتمیس هم دوباره خطرناک است. حالا من یعنی در واقع چیز هستش، دوباره شبیه سازی هست
کنار استخر با لباس فضایی. بله بله. اینا جریانش چی بوده؟ چرا استخر؟
اتفاقا همین خیلی نکته مهمی. حالا خیلی فکر کرده بودن چون استخر حتما یه سری تجهیزات خیلی خاص و مثلا صحنه سازی زیر آب داره انجام میشه و قرار اونجا در واقع ضبط بشه، ولی این استخرایاب اتفاقا یکی از مراحل لازم تمامی فضانوردها، حتی فضانوردهایی که میخوان به ایستگاه فضایی سفر بکنن، اونها هم این مرحله رو پشت سر میذارن، به خاطر اینکه ما در فضا، حالا نه روی خود قمر ماه، روی در فضا در شرایط بی‌وزنی قرار داریم و این با روی زمین بودن تفاوت داره، نحوه حالا کار کردن ما و اون حالا توانایی هایی که بدن ما داره. برای اینکه فضانوردها آماده بشن، اعماق آبها شرایط خیلی شبیه و نزدیک به شرایط بی‌وزنی داره و در نتیجه بخش از تمرین ها آموزش های فضانوردان با همون لباس های فضانوردیشون و تو همون شرایط توی استخرای مخصوص تو اعماق آبها اتفاق میفته
با همون لباس فضایی. بله، تقریبا همون... برای اینکه به نوعی تمرین فضایی رو کرده. بله. باشن دیگه، یعنی همون شرایط رو تقریبا تجربه بکنن. آریا، وقتی که میگیم که با لباس فضایی دارن میرن داخل آب تمرینای فضاییشون رو میکنن، یک عالمه تمرین هم روی سطح در واقع خشکی انجام میدن با تجهیزات مختلفی که دارن. دقیقاً آیا لباس فضانوردانی که در آرتمیس، ماموریت آرتمیس هستن، آیا به نوعی از مسیر همون لباسایی که انسان روی کره ماه پوشید در ماموریت آپولو از همونا برداشت شده یا چیزی متفاوت تره؟
چندین استخر هست برای تمرین کردن فضانوردها، استخرهای بسیار بزرگ با عمق زیاد و مدل‌های سایز واقعی ایستگاه فضایی بین‌المللی. وقتی که افراد میخوان پیاده روی فضایی رو تمرین بکنن، این بحث قوطه‌وری، اون مسائلی که در حوزه ایزوله بودن اون لباس هست، خب محیط آب یک محیط فوق‌العاده هست برای این قضیه که میرن در عمق با ماکت سایز واقعی ایستگاه که خیلی شبیه واقعا مدل واقعیش هست شروع به تمرین میکنن.
این برای ایستگاه فضایی دیگه،
برای ایستگاه فضایی بین‌المللی و کلا برای تمرینات پیاده روی فضانوردی. وقتی که یک فضانوردی میخواد از لحاظ جسمی، از لحاظ فنی خودش رو آماده بکنه، به یک چند تا از این 2-3 استخر بزرگ دنیایی که در دنیا وجود داره برای این کار مراجعه میکنن و خب یه عالمه غواص هم در کنارشون، اتفاقا فیلمبردار و عکاس هم زیاد هستن. تو کارتون مینیون هم یادتون باشه یه بخشش نشون میداد داره ماموریت آپولو رو شبیه سازی میکنه. ولی خب اینجا از اون چیزا نیست، مسلما یک چند میلیارد دلار هزینه، تحقیقات بیش از 16 کشور هستن که با همدیگه دست به دست هم میدن تا بتونن این مأموریت عظیم رو مدیریت بکنن و باقی مأموریت
راجع به لباس ولی نگفتی آیا دیزاین متفاوتی وجود
داره؟ این لباس فضایی از زمان آپولو تا به امروز خیلی تغییر کرده، چندین نسل این لباس طراحی شده و حالا در مأموریت آرتمیس و پیش مأموریت های قبلی که حالا اسمای مختلفی داشت، مأموریت فضای اوریون، سامانه های مختلف فضایی که طراحی شد
برای پرتاب،
این لباس هی هر روز سبکتر با قابلیت های حرکتی بیشتر شده. یعنی افراد به جای که یک ربات سنگین وزن عجیب غریب بودن دارن تبدیل میشن به فضانوردهای چابک. اما فضانوردهای چابکی که به برکت الکترونیک چاپی، فناوری های نوینی که استفاده شده، به برکت هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگه، میتونن خیلی پارامترهای حیاتی و زیستیشون رو در همین لباس های سبک بهتر کنترل بکنن. آلیاژها و موادی که دارن در برابر پرتوهای خورشیدی، امواج الکترومغناطیسی،
پارچه‌ای که استفاده میشه، دقیقا. اون فلزی که استفاده میشه، همه چی
در فضای سبکتر و چابکتر داره اونها رو سالمتر و سلامتتر نگه میداره و باعث میشه که فضانورد بتونه در اجرای مأموریت‌های خودش
قدرت مانور بیشتری داشته باشه.
قدرت مخصوصا مأموریت ما از جنسی که بیشترش فضانورد بعد به پیاده‌روی فضایی و حضور در یک جای، یک قمر در ورای جو پر از امواج و چیزهای عجیب غریب بگذرونه.
یادمون نره که در واقع وقتی که آپولو 11 روی ماه فرود اومد، خیلی وقتا روی عکسایی که می‌بینیم، عکسایی که رو بدن خود فضانورد یه دونه دوربین هاسلبلاد، دوربینی که با فیلم و اسلایت هستش، روی بدن در واقع فضانورد قرار گرفته که بتونه شات بزنه، عکس بگیره و اینها. این رو مقایسه بکنیم با الان که احتمالاً تبدیل میشه مأموریت آرتمیس زمانی که فرود بخواد اتفاق بیفته به یک شو تلویزیونی بزرگ
در
با دوربین هایی که همه جا هست.
لباس های نسل جدیدی که ما میبینیم، حالا برخی از کمپانی های خصوصی فضایی دارن تست میکنن، یا لباس هایی که سازمان فضایی ناسا، سازمان فضایی اروپا داره در مأموریت های مشترکش تست میکنه، شما شاهد کلاهای هوشمند فضانوردی هستید که سامانه دوربین، پروژکتوری که روی
اطلاعات رو میده،
کلاه اونها میتونه خیلی از اطلاعات مأموریت رو نشون بده و بعد میتونه خیلی از علائم حیاتی، حتی بررسی قرنیه چش خود فضانورد، میتونه اطلاعات خواب‌آلودگی، وضعیت سلامت و خیلی چیزهای دیگه‌اش رو پایش بکنه. علنا اون لباس از یک سیستم مکانیکی ایزوله تبدیل شده به یک سیستم الکترونیکی مکانیکی هوشمند که میتونه خیلی دیتاها و اطلاعات رو به صورت زمان حقیقی بین اون پایگاه زمینی، ایستگاه فضایی و فضانورد رد و بدل بکنه. عجب. و باعث مأموریت‌ها چند گام جلوتر.
یاد آیرون من افتادم.
دست منو نگاه کن. خجالت می‌کشی در مورد آیرون من صحبت
کنی؟ یه کوچولو دیگه، شما خود
آریامن هستین، شما خود آریامنی.
من فقط الان کلم بالا پایین نمیره، وگرنه اونم داشتم دیگه، از اونم بهتر.
تکمیل بود.
حالا امیدوارم که اتفاق بیفته. فقط همین رو اینجا بگیم که تا الان حدود 35 میلیارد دلار هزینه شده برای مأموریت آرتمیس. این رو مقایسه بکنید با 10 میلیارد دلاری که برای جیمز وب هزینه شده. ما داریم راجع به یک مأموریت فضایی صحبت میکنیم، راجع به یک بلند پروازی صحبت میکنیم برای بازگشت دوباره به ماه، که اتفاقا باید بگیم که خیلی گرون برای بشر تموم شده. سال گفتیم 35 میلیارد دلار تا الان هزینه شده، ولی بعد بگیم تا الان چجوری خواهد بود این هزینه ها؟
یکی از چیزهای خیلی عجیبی که منجر به انتقادات گسترده در مورد مأموریت، در واقع سلسله مأموریت های آرتمیس شد، همین ماجرای هزینه بر بودنشه دیگه. 35 میلیارد دلار بودجه براش تدارک دیده شده و هر بار پرتاب SLS 4 میلیارد دلار خودش هزینه داره.
4 میلیارد دلار
و قابل استفاده مجدد هم نیست.
عجب.
و فیروز نادری، دکتر فیروز نادری اخیراً در توییتی به این اشاره کردن که شما این همه های و هوی کردین در مورد جیمز وبی که 10 میلیارد دلار چیکه چیکه بهش بودجه دادین،
منت هم گذاشتین که این خیلی گرونه آقا.
دقیقاً همین اول کارم کلی گل کاشت. حالا بعد اومدین برای یه مأموریتی که قدم اولش اینجوری شده و معلوم نیست چی میشه و کلی هم پیچیده است و نقاط شکستش هم زیاده، 35 میلیارد دلار هزینه کردین؟ خیلی عجیبه دیگه. حالا ادامه دار خواهد بود این هزینه.
این نکته جالبی که فقط توی مأموریت وجود داره، ما شما ابتدای در واقع این بحث هم گفتید که به نوعی آرتمیس دستپخت دونالد ترامپه و وقتی میبینیم که دولت عوض میشه در آمریکا، دولت جدیدی میاد که ظاهرا هم در واقع به لحاظ سیاست‌گذاری کاملا مخالف با دونالد ترامپ، ولی مسیر برنامه فضایی آمریکا ظاهرا متوقف نمیشه. یعنی مثل شاید اینجا نیستش که در واقع دولت‌ها که تغییر میکنن برنامه هم تغییر میکنه، کلا عوض میشه. قبلیه انگار که مثلا از مریخ اومده بوده، حالا این یکی در واقع گروه دیگه از یه جای دیگه اومدن، فرقی هم نداره کدوم دولت ها. تو همه دولت ها در ایران اتفاق افتاده. اینجا در واقع به ما داره یادآوری میکنه که برنامه فضایی یک برنامه طولانی مدته و اگر یه دست فرمونی آغاز شد، هزینه ای شد، باید به نوعی دست به مهره بازی هستش، باید پیش رفت.
خب اصلا ماجرای یک شکل جدیدی از بلند پروازی دیگه. مسئله نیست که ما فقط بریم رو ماه بشینیم. خب این کارو در زمان جنگ سرد و در کلکلشون با شوروی سابق کردن. الان عصر جدیدی رو در سفر به اعماق فضا، سفرهای سرنشیندار به اعماق فضا می‌خوایم رقم بزنیم با SLS که قوی‌ترین راکتیه که بشر تا به حال ساخته. البته شاید در آینده استارشیپ بتونه قوی‌تر عمل بکنه یا لانگ مارش فکر می‌کنم 9 برای سازمان فضایی چین بتونه قوی‌تر عمل بکنه و خود اون کپسول فضایی اوریون، اون سامانه لغو پرتاب و این مجموعه در کنار اون لونار گیتوی، اون دروازه ماه ایسکا فضایی که در مدار ماه قرار بگیره، یک مجموعه رو میسازه که آغاز سکونت کوتاه مدت ما، کاوش‌های انسانی ما روی ماه خواهد بود و مقدمه‌ای برای سفر به مریخ شاید.
یه تجربه در واقع متفاوت دیگه. شرصد اشاره کرد صالح به ایستگاهی که در پیرامون ماه قرار بگیره. برگردیم به آرتمیس 1. ماموریت آرتمیس اگه قرار باشه که اتفاق بیفته، ما چه چیزی رو تجربه می‌کنیم؟ احتمالاً یه 6 هفته همه ما درگیر هستیم و شیشتونک حواسمون به صفحه نمایش، حالا در صفحه‌های اینترنتی یا ناسا تی وی یا هر جای دیگه، که ببینیم که چه شد، داستان چطور پیش رفتش، در این 6 هفته چه اتفاقی میفته.
خب چیزی که هستش اینه که این آرتمیس 1 خودش بخش‌های مختلفی رو داره و اصلا برای این طراحیش کردن که بتونن توی در واقع فازهای بعدی آرتمیس، یعنی آرتمیس 2 و 3، همه چیز رو بسنجن، از شرایط کپسولی که قرار هست همراه موشک SLS، کپسولی که ما به عنوان کپسول اردون میشناسیمش و توانایی بردن 4 فضانورد رو به ماه داره. یعنی قرار هست که در فازهای بعدی آرتمیس همین موشک SLS درونش کپسول اوریون که قرار داره 4 فضانورد رو به ماه ببره. در نتیجه ما توی این آرتمیس 1 اون چیزی که برامون اهمیت داره این هستش که داریم یه جوری همه چیز رو میسنجیم، یعنی شرایط زیستی خود کپسول رو میخوایم بسنجیم، رسیدنمون به مداری که میخوایم برسیم، چون SLS فرقی که حالا مثلا با موشک‌های دیگه‌مون داره این هستش که میتونه به مدارهای بالاتر از مدار نزدیک به زمین هم سفر بکنه. و اهمیتی که الان برام آرتمیس 1 داره این هست، یعنی ما لحظه به لحظه توی این چند هفته بعد منتظر باشیم که از حالا لحظه پرتاب که در واقع شروع میشه، از اینکه 2 دقیقه بعد از پرتاب ما در واقع بوسترهامون جدا میشن و پرتابمون ادامه پیدا میکنه و مرحله به مرحله موشک میرسه تا زمانی که کپسول اوریون بتونه که توی فضا جدا بشه و اون پنل های خورشیدیش رو بتونه باز بکنه و سفرش رو به سمت ماه ادامه بده، من فکر میکنم که هر قدمش یک تجربه خیلی خیلی متفاوت خواهد بود که در صورت موفق بودن آرتمیس 1 اون وقت ما آماده آرتمیس 2 و بعد آرتمیس 3 بشیم.
این رو بگیم که در واقع موشک SLS یا در واقع اون حامل در واقع اوریون که میشه کپسول اصلی که کپسول محموله فضایی ما هستش، به نوعی یک موشک هول و هوش 98 متر 100 متر هستش. بعضی مقایسهش میکنن با یک زمین فوتبال که در واقع میگن که یک چنین ابعادی داره، یک چنین ابهتی رو داره در واقع SLS. و در واقع این ماموریت فضایی بعد از اینکه به نوعی موتورها 4 موتور اصلی روشن میشه، دوتا در واقع موشک کناری داره که اون بوسترهایی هستن که به نوعی در واقع انرژی پیشران رو در واقع افزایش میدن، تا 2 دقیقه در واقع این مسیر پرتاب ادامه داره با این موشک‌ها، بعد با اون سرعت به دست آمده میتونه ادامه مسیر بده و 5-6 روزی هم طول میکشه که به ماه به نوعی به ماه برسه. شاید دوباره در واقع همون تجربه آپولو 8 بشه که طلوع زمین رو در واقع از اونجا ببینه از پشت ماه. و ادامه چطور پیدا میکنه این ماموریت و ما رو به کجا میبره؟ آریا
سیاوشجان، ما چند تا مرحله داشتیم توی مدیریت پروازهای فضایی سرنشیندار و کلن تو کسب دانش فضایی. توی سندهایی که هست برای سازمانهای فضایی مختلف، این سندها عمرشون عمر درازی هست، یعنی مثلا گاهن برای تدوین این سندها شاید 60 سال یا 70 سال گروه‌های مختلف همینجوری کار کردن تا در حال حاضر میشه گفت مأموریت‌های سرنشین‌دار رو به سه بخش تقسیم می‌کنه. بخش اولش از زمانی شروع شد که انسان تصمیم گرفت از گهواره جدا بشه. سفرهایی که انسان رفت در مدار دور زمین چرخید و کم کم تونستش که از زمین جدا بشه.
یعنی همون زمان یوری گاگاری.
دقیقاً و بعد از اون جنگ در دوران جنگ پیش از جنگ سر، جنگ سرد و غیره. یک دوره‌ای بود بهش میگفتن دوره یادگیری. پس ما دوره جدایی از گهواره رو گذروندیم، دوره یادگیری رازهای فضا، زندگی در فضا، ساخت ایستگاه فضایی مییر، ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی،
حالا اسکای لب
و خیلی چیزهای دیگه، یک سالیوت اسکای لب و مدل‌های مختلفی که بود،
ایستگاه کوچولو
ما رو تونست به اونجا برسونه که مفاهیم پایه پزشکی در فضا رو یاد بگیریم،
زیست در فضا رو تجربه کنیم،
رو یاد بگیریم. حالا فقط هم انسان نبود، اونجا جانداران مختلف از چند سلولی ها و تک سلولی ها تا تست ربات های مختلفی که تو ایستگاه فضایی بین المللی یا حتی بیرون از ایستگاه فضایی بین المللی تست می شدن. فضا باید تست می شد از همه جوانبش، از امواجش تا نبود جاذبه، و چه نتایج شگفت انگیزی در هر بخشش برای ما به دست اومد که البته تازه میگن ما تازه در صفر کار خودمون هستیم.
صفر کدوم مرحله؟
صفر یادگیری دانش پزشکی فضا به طور
عام
و اصول پایه زیست فضا. اما گام بشر گام فراتریه، یک مرحله‌ای که بهش میگه استقلال از زمین. در مرحله استقلال از زمین ما باید بتونیم ایستگاه‌های فضایی مستقری داشته باشیم، مستقر حالا به معنی این که مثلا روی یک قمری باشه مثل ما، یا ایستگاه‌های فضایی شناوری در فضا داشته باشیم که بتونه ما رو از زمین جدا بکنه، برسونه به مدار مریخ، و بعد ایستگاه‌های فضایی در اونجا داشته باشیم که ما رو بتونه رو سطح مریخ فرود بیاره.
یعنی ایستگاهی به غیر از همین ایستگاه فضایی که در مدارمونه 400 کیلومتر با فاصله بیشتر نداره،
ما
به چیزی ایستگاه دورتر نیاز داریم.
دقیقاً یک ایستگاه عظیم، خب یک بهت اینجا ما هست، ما خود ما زمین علاوه ابعاد، علاوه احتمالاً منابعی که در اونجا منتظر ما هستن، سالهاست نقشه برداری های فضایی، سنجش مواد معدنی، کاوش برای آب در زیر سطح ماه و غیره داره اتفاق میفته. اتفاقاً کاوشا در جای دورتری هم داره اتفاق میفته، در نزدیک قمرهای مریخ، در روی خود سطح مریخ با روباتیک میشن ها، مأموریت های روباتیکی که در ضعف‌های انسانی و مشکلاتی که انسان‌ها دارن بهترین گزینه‌ها هستن برای تحقیقات بدون خطر و بدون ضرر، فقط ضررش ضرر مالی هست طبیعتاً. همه اینها در کنار هم بلوک‌هایی رو تشکیل میدن که ما بتونیم استقلال از زمین رو پیدا بکنیم، به نوعی برسیم تا چند دهه آینده به مرز کمربند سیارک‌ها، یک جای بسیار ارزشمند
بین مریخ و مشتری.
دقیقاً، کم کم ما رو شلیک بکنه به سمت مرز خارجی منظومه شمسی‌ها، میتونه یک پایگاه‌های جذابی اونجا باشه که ما بتونیم سفرهای بسیار دوردستر سرنشیندار رو محقق بکنیم، به واقعیت بپیوندیمش. بعد بحثی که هست، ماه بهترین جاست برای این قضیه. برای همین اون داستان مدیران ما و مدیرای اونا، این مدیراشون با اتوبوس نمیان، معمولا با ماشین شخصی و اینا میان، حالا مهم نیست چجوری میان، ولی یه سندی هست که یکی نوشته، حالا هر دولتی هم که بیاد این سند رو میتونه تصحیح بکنه، ولی جلوی رویا پردازی رو نمیگیره. مدیریت دانششون آهسته پیوسته و نتیجه‌گراست و به نسبت اون میان اجتماع بین المللی مثل این مأموریت ها که 16 کشور یا گاهن حتی بیشتر، گاهن برزیل، کانادا و غیره هم میان در توش دخیل میشن، ژاپن، صحبت هایی هست که در آینده نچندان دور چین هم وارد این بازی بشه. حتی باید ببینیم که اوضاع جهان به چه صورت داره پیش میره در این دوران جنگ ها و نبود سوخت و همه چی، باعث میشه که بتونن این بودجه رو فراهم بکنن. درسته ما میگیم 35 میلیارد دلار و خیلی انتقادها بهش میشه، حتی یه ده احتمالاً پایین توییت ایسکای فضایی یا مثلا اینستاگرامش خواهند نوشت که این پول رو بدهید افریقا را از گشنگی نجات دهید و این داستان ها. این بودجهش جدا تامین شده، اون برای رویا پردازی بشر، برای اینکه بشر میدونه آیندهش به سفرهای فضایی دوردست در نسل‌های آینده گره خورده، برای تأمین منابعش، برای به دست آوردن سیلیکون، ژرمانیوم، به قول واژه‌ای که سال پیش خیلی دوست داشت، آزمندی بشر، خیلی ساله آزمندی بشر. بله. این آزمندیه پاسخش دیگه فقط در زمین نیست و ما باید از زمین رها بشیم و رسیدن به ماه چاره اصلی ما هست، یک قمر جذاب در کنار ما با کلی منابع که میتونه ما رو شلیک کنه به مرزهای دورتر.
صالح آریا اشاره کرد به رهایی زمین، بخشی از در واقع این بلندپروازی بشر برای دستیابی به سرزمین‌های جدید به فراسوی در واقع فضا. ما رو یک راست رسوند به ماه و گفت که ما ظاهراً ناگزیریم به اینکه به ماه برگردیم برای اینکه بلندپروازی‌های بعدیمون رو بخوایم سامان بدیم. این یک راست فکر کنم ما رو می‌بره به دروازه ماه. ایستگاهی که در مدار ماه قرار شکل بگیره. داستان از چه قراره؟
دقیقاً ما اینجا با یک ایستگاه جدیدی مواجهیم به اسم لونار گیتوی که در مدار ماه قرار گرفته و یکی از ارکان اصلی ماموریت آرتمیس، مجموع ماموریت‌های آرتمیس. یادمون نره که آرتمیس الان فقط دستپخت ناسا نیست. سازمان فضایی کانادا، سازمان فضایی اروپا، سازمان فضایی ژاپن، امارات متحده عربی، استرالیا، برزیل و چند کشور دیگه هم قرار هستش که در توسعه فناوری‌های ماموریت‌های آرتمیس همکاری بکنن.
امارات هم اسمشو تو فهرست بود.
بله بله بله. و خیلی اوضاع عجیب و غریبه. از اون طرف یادمون نره که اسپیس ایکس هم با توسعه فناوری‌های قرار هستش که در توسعه همین لونار گیتوی، همین دروازه ماه. کار رو راحت تر بکنه. ماجرا اینه که SLS که قوی ترین راکتیه که بشر تا به حال ساخته با اون بوسترهایی که بیش از 50 متر ارتفاع دارن، استیج اصلی که بیش از 64 متر ارتفاع داره، 65 متر ارتفاع داره و اون کپسول اوریون که 4 فضانورد قرار توی سوارشن و بالای اون کپسول اون شکل درازی که مثل یه دکل انگار اون نک سوار شده و سیستم لغو پرتاب هست در شرایط بحرانی، این پکیج از زمین جدا میشه و میره به فضا و کپسول اوریون رو از یک راهی، از یک جایی به بعد راهی مدار ماه میکنه و وقتی راهی مدار ماه میشه قرار نیست بره اونجا مستقیم خودش فرود بیاد، قرار هستش بره برسه به لونار گیتوی و یک بخشی از اون به اسم HLS که برای هیومن لندینگ سیستم اصطلاحا استفاده میشه، فرود انسانها روی ماه، و فضانوردها از کپسول اوریون برن به HLS و بعد فرود بیان روی ماه و بعد اگر خواستن برگردن در مثلا در فاز سوم که تا سال 2025 باید اتفاق بیفته، این فرایند طی میشه که دو فضانورد 6 روز 6 و نیم روز رو روی ماه سپری میکنن، از اون قسمت لونار گیتوی با HLS میرن پایین و همون HLS اونا رو دوباره برمیگردونه بالا. اینجوری نیستش که با همون کپسول اوریون در واقع اینها مسیر رو طی بکنن.
پس یه SLS داریم ما، یه اوریون داریم، یه HLS داریم، یه دونه هم دروازه یا گیت ورودی به ماه.
HLS یه بخشی از همون لونار گیتوی که چندین قسمت داره که به مرور اینها دارن تکامل پیدا میکنن، هنوز هیچ قسمتیشون ارسال نشده ولی جزء اون ماموریت‌های اصطلاحا ساپورت میشن ها هستن که مؤسسه‌های مختلف انجام میدن اونجا رو، سازمان‌های مختلف انجام میدن و اون مجموعه به مرور کامل میشه.
به نوعی در واقع میشه گفتش که این لونار گیتوی یک جور فرودگاه فضایی به حساب میاد دیگه.
خیلی نقشه جالبی داره، مثلا اشاره کرده بودن که اونجا یه جورایی مقر فرماندهی شناور ما در فضاست. و خب فضاپیماهای مختلف هم که بیان به هر مقصدی میتونن اونجا اصطلاحاً کنارگیری کنن، داکینگ کنن و
پهلو بگیرن.
و خلاصه که یه اتفاقای جالبی داره میفته. ولی همینجا منو همیشه یاد اون رفیق گالیور من میفتم که من میدونم موافق نمیشیم. من این حسو دارم که آقا این ماموریت خیلی پیچیده است و خیلی نقاط شکستش به نظر زیاده، شاید یه اتفاق بدی بیفته، مثل همون صحبتی که باز آلدرین میکرد به عنوان دومین انسانی که روی ماه پا گذاشته بعد
جزء در واقع منتقدینه.
بله بله، میاد میگه که خیلی ماموریتو پیچیده کردین، بهتر نبود که در مدار زمین ایستگاهی داشتیم و از اونجا راهی میشدیم، حالا اون ایستگاهی که قرار هستش در مدار ماه داشته باشیم با این همه پیچیدگی و سر هم کردن و ادامه ماجرا چقدر ما رو به شکست نزدیک میکنه و خدای نکرده یک شکست جدی در چه ماموریت‌هایی ممکنه منجر به ملغا شدنش بشه.
و اینو یادمون نره که ما وقتی که داریم راجع به ایستگاه فضایی بین‌المللی داریم صحبت میکنیم، ISS صحبت میکنیم، فضانوردا پیوسته داخلش هستن، پیوسته داره ارزیابی میشه که به نوعی ارتفاعش کم نشه، ارتفاعش رو ارزیابی میکنن، به نوعی تنظیم ارتفاع میکنن و موقعیتش رو میسنجن. حالا سوال اینه که ما وقتی داریم راجع به ماه صحبت میکنیم، آیا قرار پیوسته ماموریت به ماه اتفاق بیفته که حالا یه ایستگاه هم در پیرامونش داریم؟ آیا این نگهداری این ایستگاه فضایی ماه آیا یه کار عجیب و غریب نیست؟ برمیگردیم راجع به این موضوع، راجع به این اداره و کنترل در واقع ایستگاه ماه صحبت میکنیم با آریا صبوری. ولی من قبلش دوباره میخوام برگردم به کرو یا اون گروه فضایی که قراره که به ماه برن. گفتی که آرتمیس شماره 3 هستش که درش فضانوردان، اولین گروه فضانوردان حضور دارن، میره در واقع دور میزنه ماه رو یا میره فرود میادش آرتمیس 3؟
توی آرتمیس 3 در واقع ما همونجور که صالح توضیح داد، ابتدا در واقع اون متصل شدن به همون گیتوی رو داریم و بعد از اونجا فرود رو روی ماه داریم. قبل از اینکه
آرتمیس 3،
بله بله، توی آرتمیس 3 یعنی آخرین فاز ماموریت آرتمیس،
چون آپولو تا یا آپولو 11 در واقع هی به نوعی مسیرهای مختلف به نوعی تجربه شد تا به نوعی آماده بشیم برای فرود.
قبل از اینکه برن به ما، ماه یه دور هم دور زمین میزنن توی آرتمیس 3، یعنی برای اینکه بخوان بسنجن که شرایط رو، یک دور دور زمین میچرخن و بعد از اونجا با یک شتاب مضاعفی در واقع میرن به سمت کره ماه و به همون گیتوی وصل میشن. کلا سیستم فرود توی ماموریت آرتمیس با اون چیزی که ما توی آپولو داشتیم خیلی متفاوته. اینها میتونن برن روی ماه کارشون رو انجام بدن و بعد دوباره برگردن به همون ایستگاه فضایی که حالا اطراف ماه هستش. و پیش از اینکه حالا فضانوردهامون توی آرتمیس 3 به ماه برن، ما یک بیس کمپی رو هم روی ماه خواهیم داشت. آها. که اونجا تجهیزات مختلف و ابزار ادوات مختلف از قبل گذاشته شده، حالا هم به اهدافی که به پیشرفت علم کمک میکنن، هم به اهداف اقتصادی. آها. و فضانوردها با اونها کار انجام میدن، کارشون انجام میدن.
یه هتل دیگه نسبت به آپولو
ساله دیگه. یادمون نره که آرتمیس 1 بدون سرنشین میخواد بره فناوری ها رو تست بکنه. 2024 4 فضانورد قرار هستش که برن به فضا و دور ماه بچرخن و دوباره برگردن. ماموریت اول 42 روز طول میکشه آرتمیس 1، ماموریت دوم آرتمیس 2 10 روز. برای آرتمیس 3 که در واقع کارکرد اون HLS یا Human Landing System رو خواهیم داشت و دو فضانورد از اون 4 تایی که رفتن قراره برن رو سطح ماه و برگردن، یه ماموریت 30 روزه دیگه داریم. با ذکر این نکته که لونار گیتوی هنوز کامل نشده، یه بخشایش اونجا هست که ما رو کمک میکنه.
کی در واقع این دروازه فضایی، دروازه ماه در واقع قرار میگیره؟ تو کدوم ماموریت؟
چشم‌اندازی که براش داریم برای بعد از آرتمیس 3 هست، از سال 2027 به بعد که اونجا اون امکان پهلوگیری فراهم
میشه. پس با این آرتمیس 3 فرود نخواهد داشت؟
فرود خواهد داشت ولی با یک بخشی از HLS اونجا هست. HLS شاید برای اتصال نباشه، یعنی پهلوگیری رو فراهم نمی‌کنه، ولی اون لندینگ انسان‌ها، فرود انسان‌ها از مدار ماه به روی ماه رو فراهم می‌کنه. و بعد اون ماجرای جذاب بیس کمپ ما روی سطح ماه و نمیدونم رفت آمدای ما، پهلوگیری های ما تازه از 2027 شروع خواهد شد.
پس یه سامانه فرود انسان وجود داره، یک ایستگاه وجود داره که به نوعی پهلو گرفتن با ایستگاه رو برای ما، یک میشه گفت که قبل از فرود اومدن روی ماه ما میریم اول به یه ایستگاهی در پیرامون ماه، بعد با یه ابزار دیگه فرود میایم، بعد دوباره با همون ابزار برمیگردیم. و اوریون در واقع کجا هستش وقتی که فرود قرار اتفاق بیفته؟
اوریون در آرتمیس 3 در کنار HLS قرار میگیره، در همون محدوده احتمالاً. و
ولی الحاق نمیشه گفتی؟ معلوم نیست،
نمیدونیم. HLS فکر میکنم امکان الحاق نداشت، اون چیزی که معلوم تو ذهنمه، چون اون چیزی که دیده بودم داکینگ بعد از 2027 اتفاق میفته کله. و با اوریون برمیگردم. و البته یادمون نره که برگشت اوریون یکی از وحشیانه ترین بازگشت ها به زمین با سرعت خیلی زیاد. و نکته اینه که سپر حرارتیش تا حدود 3000 درجه سانتیگراد داغ میشه دیگه، شما حسابشو بکن.
من برگردم دوباره به شهرزاد و فضانورده که اصلا نسبت به آپولو مقایسه میکنیم. آپولو 3 کیهان نورد رو با خودش میبرد، حالا در واقع میبینیم اینجا 4 نفر هستن در این کپسول فضایی اوریون. کیا قراره باشن؟
لیستشون رو حقیقتش من اینجا نذاشتم جلوی دستم.
نه نه میدونم، یعنی الان فکر کنم که 10-11 نفر تقریبا انتخاب شدن
که
10-11 تا که توی همون پای ماموریت آرتمیس 1 هم پرتابش رو رفته بودن، ولی قطعا بیشترن دیگه،
بیشتر یعنی شد. رزرو و اینا
ولی
هستن.
حالا من می‌خواستم به یه قسمت دیگه یه ماموریت اشاره کنم از کپسول اوریون و در واقع قسمت سرنشین دار بودنشون، همین که ما هی فکر می‌کنیم که آرتمیس 1 سرنشین نداره. همین تفاوت‌هایی که حالا صالح داشت راجع به در واقع کپسول اوریون می‌گفت، تفاوت‌هایی که ما توی ماموریت داریم، یه کوچولو سازمان فضایی رو به این نقطه رسونده که توجه کنه به فضانورداش و اینکه اونها در معرض چه خطرهایی ممکنه که قرار داشته باشن. ما توی ماموریت آرتمیس 3 تا مانکن داریم. مانکن‌هایی که
مانکن از اون ماکت در واقع انسان.
نه همین دقیقاً نکته در اینه که مانکن عادی نیستش، ماکت انسان، یعنی فرض کنید درست شبیه انسان هستن.
بنویس صندلیا خالی نخواهد بود.
بله صندلیا خالی نخواهد بود. ما 3 تا مانکن انسان رو داریم که میگم شکل مانکنایی که توی ویترین لباس فروشی می‌بینید. نیستن.
ولی احتمالاً هم تیپه، یعنی هم سایز خانم های خواهم بود که در این ماموریت هستن.
هستن. یکیش در واقع از اون یکی که نه مثلا قراره که در واقع به لحاظ فیزیکی شکل یک آقا داشته باشه و دو نفر دیگه که حالا اصلا اینا اسمهای مشخص هم دارن شکل در واقع خانوم هستن و حتی توی ساخت اینها در واقع دانشمندها سالها کار کردن و بافت‌ها استخوان‌ها و اینها همه شبیه سازی شده.
یه بار تست کنیم ببینیم چی میشه.
آره روی لباس‌های اینها در واقع روی مثلا لباس این دو تا خانومی که دارم میگم مثلا نزدیک 6500 تا حسگر نصب شده و اینا میتونن تششعات
برای آقایون نصب نشده اینقدر آقایون اینجا بیچاره
لباس اون آقا هم این رو داره ولی نه چون در کل بدن خانم ها اندامشون در واقع حساس تر هستش نسبت به آقایون. این علمی یا جمله جنسیت زده این نیستش، من اینو بگم
گفتم به وقت بعدن به من ایراد نگیره کسی،
این کاملا بر اساس علم هستش و چون قبلا ما تجربه حضور خانم ها رو توی ماه و قرار گرفتن در اون شرایط و اون تششعات و اینها رو نداشتیم، میخندن آقای سفاریان پور قراره که اینجا در واقع اینها رو به کمک اونها ما بسنجیم، به کمک این مانکن ها و ببینیم که خب حالا در وضعیت چجوری هستش. به غیر از اونها یه قسمت خیلی بامزه ای هم داره، ماموریت آرتمیس اینه که دو تا عروسک هم قراره که به فضا برن. یکی عروسک اسنوپی هستش و یکی هم عروسک شاندشیپ که اگر که دیده باشن چون بخشی از ماموریت سازمان فضایی
بره ناقلا رو میگیم.
بله
حرف زده بود کلمتون،
ما انیمیشن رو زبان اصلی
میگیم. من میخوام توجهتون جلب بکنم به صندلی روبروتون در ایستگاه، میبینید که آریا صبوری در حال خوردن همه شیرینی ها هستش.
همه بر ما آورده بود.
آریا
شیرینی آریایی رو خورد.
من این صحنه رو فیلم میگیرم بعدا میتونیم بله بله پشت صحنه. آره قبلا
واقعا ببینید که داریم
دو سال پیش هم این صحنه با شیرینی دانمارکی تکرار شد.
دقیقا. دقیقا. اینا خیلی خوشمزه بعد بشه. میتونیم ما امتحان بکنیم آریا
بعد برنامه؟ بله
باعث
میشه نویز بیفته.
آها بسیار خب، تمام موقع باز امیدوارم تموم نشه.
خیلی خوبه، یعنی واقعا اون مارمالادی که توش زدم عالیه.
آلبالوییه.
چیز خوبه. بیشتر آدم یاد چیز میفته. ویروس میفته و پاندمی، VSM، HSL، اوریون چی؟
آره اسمایی که گذاشته شده. خب مخفف در واقع همون ابزاری هستش که داره اتفاق میفته دیگه انجام میشه.
حالا مانکن فقط خانومن.
مانکن خانومن فقط. یه دور گفت مانکن آقام هست.
دو تاشون خانوم هستن.
چند تاشون آقا؟
سه تا هستن کلا. اسم خانوم ها فکر کنم زهر و اولگا بودش اگر اشتباه نکنم.
زهر؟
بله.
نه به خشونت فضایی
علیه مردم. اون یکی مونیکن کامپوز اسمش هستش، اونی که آقا هستش که روی اون در واقع درست دارم میخونم اسپلش رو دیگه فکر می‌کنم.
چی کارپوز؟
آره. و روی اون در واقع کامپوس.
کارپوز میگفتن فصلش رو.
آره و حالا اون جلیقه که داشتین میگفتین مثلا میخوان که تفاوت رو بسنجن، میخوان ببینن اگه من جلیقه محافظ بذاری مثلا برای روی لباس فضا نورد خانوم چه اتفاقی میفته، اگه جلیقه رو نذاریم چه اتفاقی میفته.
اوریون هم اسمش رو چیز نکنین، مسخره نکنین، یه برند تلسکوپ صنایع اپتیک من 12 سال دارم ازش استفاده میکنم، خیلی هم
ما اونم مسخرهش میکردم.
آی صبوری به خدا قلبم به درد میاد.
شما اهل سلسترون هستین دیگه احتمالاً.
جان من اهل ربات.
اهل ربات.
من تلسکوپ روباتیک هست. من میتونم تو خونه بشینم کار کنم. برای چی برم مثل آقای تیمار همش وسط نمک و عقرب و مار.
برمیگردیم. برمیگردیم به ایستگاه فضایی و یک راست میریم به سراغ بخشی از این ماموریت فضایی آرتمیس که بخش بسیار حساسیه. بخشی که یک ایستگاه فضایی در پیرامون قمر زمین، تنها قمر زمین قرار میگیره و ایستگاه فضایی هست که به نوعی دروازه ورود ما به کره ماه. آریا لونار گیتوی جایی هستش که در واقع گفتیم فضانوردها اول میرن اونجا، یک جور رخکن فضایی شاید به حساب بیاد.
دقیقا.
ولی قرار دادن یک جسمی در مدار جایی مثل کره ماه نگهداریش خیلی سختتر از در واقع قرار دادنشه، به خاطر اینکه گرانش ماه میتونه اون رو جذب بکنه، به نوعی سقوط اون سازه فضایی، اون ایستگاه فضایی کوچیک رو به کره ماه منجر بشه. چه جوری قرار نگهداری بشه؟ قرار همیشه فضانورد داخل اونجا باشه؟
خیلی جالبه این طرح. یه طرح مشارکتی بین ناسا، سازمان فضایی اروپا، سازمان فضایی کانادا و سازمان فضایی ژاپن. یک سامانه مدیریت هوشمندی به نام VSM طراحی شده که تمام سامانه‌های موجود در این میشه گفت لونار گیتوی دروازه ماه رو با استفاده از هوش مصنوعی کنترل می‌کنه. مجموعی از تجارب ارزشمندی که در چند دهه گذشته در ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS به دست اومده، میشه گفت طراحان این طرح رو به این سمت سوق داده که بهتر هستش که به جای یک مدیریت مستمر انسانی که مثلا مدام سامانه‌ها با پایگاه‌های در امریکا یا در روسیه ارتباط داشته باشن یا فضانوردان ساکنی در ایستگاه فضایی باشن، حالا توسط ربات‌های مختلف اتفاق بیفته. تو چند ساله گذشته چند تا طرح خیلی جالب بوده، از جمله شاید بشه گفت جذاب‌ترینش از لحاظ من پروژه رباتیکی به نام روبونات 5 بوده که خب اومده و به صورت یک رباتی به صورت نیمتنه در ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار گرفته و به عنوان دستیار در کنار فضانوردا کار میکنه.
جالبه که در واقع شبیه انسانم، نیمتنه بدن انسانه، یعنی سعی نکردن یه بازو یا چند تا بازو باشه.
نه، یه هیومانوید ربات به طور کامل که حالا به چند طریق، اولا که خودش قابلیت شنوایی داره، قابلیت دیدن داره، میتونه صحبت بکنه، یعنی پاسخ میده، رسپانس های هوشمند داره. مهمتر از همه این که میتونه تاک فعلا نداره، ولی دست و انگشتان خودش رو میتونه به طور کامل تکون بده، بازواش رو تکون بده و کمک بکنه به کنترل فرایندها در ایستگاه فضایی بین‌المللی. حتی فضانوردانی میتونن، در اصل میشه اپراتورهایی میتونن از زمین داخل یک لباس فضایی برن، داخل یک لباس کنترل کننده برن و در حالی که دارن با گردنی کنن دیگه فضای بین‌المللی کار
ربات گردنی کنه.
آره، زمان حقیقی اون تو فضا جواب میده و بدون تأخیر خاصی میتونه مثلا فرض کنید دگمه هایی رو بزنه، دری رو ببنده، دری رو واز کنه و کارهای مختلف.
احتمالاً با اینترنت 5G بعد بشه دیگه، احتمالاً چون این تبادلات قرار اتفاق بیفته.
احتمالاً هم قدرت سرعتش مثل سرعت ماست که فرمودن چندین برابر هم شده. آه. ولی نمیدونیم سرعتش چقدره. تقریبا مثل همون.
خب آره.
بعد بحثی که هست، خب ناسا هم همین جوریه دیگه، معمولا نمیدونه چقدر پیشرفت کردن ولی نمیدونن چقدر پیشرفت کردن.
کنایه های فضایی.
احسن. حالا بحثی که هست اینه که تست های مختلفی که تو ISS شد فقط هم همین ربات نبود. خب این ربات رو سازمان فضایی ناسا قرار داد، روبونات رو. بعد از اون چندین سامانه روبوتیک تعاملی که بتونه رابطه بین انسان و ربات رو داشته باشه توسط سازمان فضایی اروپا، ژاپنی‌ها و غیره تست شدن. برخیشون شبیه انسان بودن، برخیشون نه، مکعب‌های هوشمند معلق در ایستگاه فضایی بین‌المللی بودن که میتونستن کار رو کنترل بکنن. همه اینها باعث شده که لونار گیتوی برای مدیریت بهتر، سریعتر در اون فاصله دور از زمین و در اون محیط پرمخاطره‌ای که در اطراف ماه داره تبدیل بشه به اولین ایستگاه فضایی رباتیک، تمام رباتیک و هوشمندی که داره با استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی اون ایستگاه رو کنترل می‌کنه. برای همین مدیریت ما توسط این سامانه VSM اتفاق می‌افته که تمام بخش‌های ایستگاه هست، نه فقط اینکه یه ربات اونجا قرار داشته باشن، از درها، ورودی‌ها، کنترل فشار، کنترل تششعات تا کنترل پرواز و مأموریت به دور ما توسط هوش مصنوعی اصل کار مدیریتش انجام میشه. و یه داستان خیلی جالبی که ما این روزها داریم، اصطلاح تخصصیش بهش میگن آنومالی دیتکشن و پردیکشن، میتونه این احتمال که داره یه چیزی خراب میشه رو زودتر پیش بینی کنه و گزارش بده.
آها.
و حتی در فضا به تعمیرات فضایی بپردازه. مدت ها سامانه های مختلفی از سفینه های بدون سرنشین تا ماهواره تا غیره با الگوریتم های شبیه این دارن تست میشن و اصطلاحا بحث تعمیرات از راه دور در فضا حالا با استفاده از هوش مصنوعی تبدیل شده به پیش بینی خرابی های احتمالی و تعمیرشون در فضا.
و اینو در نظر بگیم که شاید مثلا دوقلو یا همانند سازی رو در کره زمین انجام میدن برای همچین موضوعی و ساعتش کافیه که مثلا 3 ماه یک سال ببرن جلوتر، درچه میتونن پیش بینی بکنن که کی چه چیزی کجا خراب میشه و چه اتفاقی پیش رو هستش. ساله
با این توضیحاتی که آریا داد دیدم الکی نبود این متخصصای آرتمیس میومدن صحبت میکردن قبل پرتاب، میگفتن علمی تخیلی ها در حال تبدیل شدن به واقعیت، یعنی ایسکا رو قرار ربات ها بچرخونن، خودشون هم قرار پیش بینی کنن، تعمیرات کنن. خیلی عجیب شد.
و یاد بگیرن. اصلا مهمتر وقتی پای هوش مصنوعی وسط میاد باید در نظر بگیریم که داره از هر داده، از هر ماموریتی که به دست میادش، هر داده ای اون رو تبدیل میکنه به رفتاری که در ادامه برای پیش بینیاش، برای به نوعی کاربریش بتونه ارتقا بده در واقع سیستم خودش رو.
چجوری میشه گفت دنیای امروز دنیای ابر داده هاست دیگه، یعنی دنیای تحلیل بیگ دیتا های مختلف، بزرگ اینفورمیشن ها، بزرگ اطلاعات، بزرگ داده های مختلفی که در کنارم هر کدومشون تبدیل به یه گنج شدن و باعث میشن که تصمیم گیری بشر تغییر بکنه و هی هوش مصنوعی یاد بگیره گسترده تر بشه و کلن فرهنگ تصمیم گیری تکنولوژیک در حال تغییر کردن هست بر اساس داده های مختلفی که دنیای ما رو در بر گرفتن.
این جهان ماست، جهانی که در ایستگاه فضایی میگذره. صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. داریم راجع به ماه صحبت میکنیم، بازگشت دوباره انسان به ماه، قدم گذاشتن دوباره انسان بر روی ماه که احتمالاً در آرتمیس 3 اتفاق خواهد افتاد. اگر همه چیز طبق برنامه و طبق اون چیزی که پیش بینی کردیم پیش بره، باید منتظر باشیم که احتمالاً مثل 5 دهه قبل که نیل آرمسترانگ فرود اومد و قدم گذاشت، این بار احتمالاً نوبت خانم هاست، خانم ها هستن که احتمالاً روی ماه قدم میگذارن. با آرتمیس 3 4 فضانورد به سمت ماه میرن. چند نفر فرود میان؟
دو نفر فرود میان. البته آرتمیس 3 که ما داریم میگیم یک مجموعه ماموریت هستش دیگه، یعنی که گروه گروه همونجور که توی آپولو هم در واقع گروه گروه رفت آمده فضانوردها رو داشتیم، توی آرتمیس هم در واقع به همین صورت هستش.
احتمالاً اولین کسی که قدم میذاره خانومه؟
قاعدتاً با توجه به این چلوک کاری که کردن، حالا این من خبر ندارم ولی فکر میکنم مثلا ترکیب جالبی میشه که یک نفر رنگین پوست، یعنی مثلا سیاه پوست با یک نفر خانوم اگر باشه، به نظرم ترکیبش خیلی ترکیب جالبی میشه.
اصلا یک خانم رنگین پوست باشه،
آره دیگه همه چی درسته. و حالا بعد ببینیم که چه جمله‌ای رو این بار به زبان میاره این انسان، این نماینده بشر. قبلا آرمسترانگ گفته بود این گام کوچکی است برای یک انسان و قدمی بزرگ، جهشی بزرگ برای بشریت هستش. بعد ببینیم این بار چه جمله‌ای طراحی میشه.
اتاق فکرون پشت حتماً. هست ما... یعنی
همیشه هست دیگه اتاق.
ما اینو پرسیدیم، اینو در فرصت قبل در ایستگاه فضایی پرسیدیم و از شما خواستیم که به ما بگید که اگر شما جای اون فردی بودید که قرار بود قدم روی ماه بگذارید، چه جمله‌ای رو به زبان می‌آوردید. کلی جمله به دستمون رسیده، به نظرمون رسید که این حیفه که همینجا رهاش بکنیم، چون هنوز در واقع ماموریت آرتمیس ادامه داره. بنابراین پیشنهاد میکنم که همچنان اگر شما مایل هستید در این جمله سازی برای نخستین انسانی که بر روی ماه دوباره قدم میگذاره، شما جملهش رو بسازید. اولین خانومی که احتمالاً قدم میگذاره احتمالاً چه بر زبان خواهد آورد؟
من یه چیزی خواستم اضافه کنم، اونم اینه که اگر با شنیدن این اپیزود خیلی هیجان زده شدن در مورد ماموریت آرتمیس، هنوز فرصت دارن که اسم خودشون رو هم به ماه بفرستن.
چجوری؟
یعنی اینکه توی این ماموریت آرتمیس یک بخشی رو گذاشتن که یک سایتی هست، شما خود مثلا عبارت send your name to the moon آرتمیس رو سرچ بکنید، در واقع یک جایی هستش میرید اسمتون رو ثبت میکنید، یک تراشه همراه آرتمیس یک قراره بره. تا الان نزدیک 3.5 میلیون نفر اسمشون رو دادن و شما میتونید اسمتون رو ثبت بکنید و اسم شما هم به ماه میره و یک بلیت خیلی جذابی رو یادگاری بهتون میده.
یه جور در واقع شناسنامه آره. از این که من اسمم اونجا گذاشتم.
Fly me to the moon دیگه. آها. یه جور خوب. دیگه اسمتون رو فلای میکنه.
آره دیگه، به نوعی یه جور جاودانگی دیگه، حس جالبی به آدم میده.
من امیدوارم که این فکر درام من واقعیت نداشته باشه، ولی تصورم اینه که کسی که اولین نفر در پروژه آرتمیس پاشو رو ماه میذاره، احتمالاً یه مقداری به این جوانای کول توی توییتر و اینجور چیزا معروف یکم از اونا ژنتیکشو برده و خب یه آدم روکتر و نامؤدب‌تری نسبت به چیزا هست، برمیگرده زمین رو نگاه میکنه شگفت زده از این کره آبی زیبا، میگه بی شعورا همدیگر رو نجو این جنگ نکنید، نابود شد، هیچی نمونده داشت. اگه تا موقع به کره قهوه‌ای تبدیل نشده باشه.
کجا؟ کره زمین؟
آره.
چه قهوه‌ای منظور چیه؟
الان دریاچه ارومیه رو وقتی از بالا نشون میدن آره، آره، پهنه آره. قهوه‌ای نابوده آره. با این جنگایی که داره اتفاق میفته
زمین خوش
و با این عدم گذشتی که تمام هنرمندی در گند زدن به محیط زیست و عدم تحمل انسان‌ها از همدیگه، امیدوارم اون زمان تبدیل نشده باشه به کره قهوه‌ای و اون فضا نورده از اون بالا با یه استیصالی بگه فقط بیشورا جنگ نکنید. حتی ببخشید که
چرا که نه، بعدم نیست که بگیم که الان که داریم راجع به سفر دوباره انسان به ماه صحبت میکنیم، هنوز در واقع جنگ روی کره زمین شکل همون بدوی خودش رو داره، هنوز در واقع روسیه بله برای مرزهای بیشتر به اوکراین حمله کرده، جنگ اوکراین هنوز ادامه داره، هنوز در واقع در افغانستان طالبان حضور داره، گهگاهی در واقع در آفریقا میبینیم که قتل عام‌ها اتفاق میفته و کلی ماجراهای عجیبی که ما فراموش نکردیم که در ایستگاه فضایی زمینمون درش داره چه اتفاقاتی رخ میده. به هر حال اینو بگیم که در دسامبر سال 1972 آخرین سفر انسان به کره ماه اتفاق افتاد، سفری که در آپولو 17 رخ داد و انسان برای آخرین بار خداحافظی کرد، وداع خودش رو با قرار دادن یک لوح بر روی بدنه مهنشینی که بر روی ماه فرود اومده بود قرار داد، یادگاری که روی اون متن بسیار مهمی نوشته شده. حالا باید ببینیم بعد از گذشت 5 دهه بازگشت دوباره انسان به ماه چطور اتفاق میفته، قدم نهادن و این جهش بزرگ برای بشر چطور رخ میده و درباره قدم به قدم این مسیر در ایستگاه فضایی باز خواهیم گفت. شهرزاد میرسلطانی، آریا صبوری، محمد صالح تیمار، من سیاوش سفاریان پور هستم. مردم زمین، خدا نگهدار.